حادثه بعد از ظهر به وقت تهران. همراه شما هستیم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. اعتراض و اعتصاب کارگران گروه صنعتی فولاد ایران در اهواز برای دومین روز متوالی ادامه پیدا کرد. وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید ایران به شکل کاملا بدخواهانه‌ای در منطقه و جهان نفوذ دارد. و شمار نظامیان کشته شده اسرائیل به 152 نفر رسید. درود بر شما، کیان معنوی هستم با خبرهای این ساعت. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز روز یک شنبه برای دومین روز متوالی ادامه پیدا کرد. این کارگران به بسته شدن کارت 21 نفر از کارگران این شرکت و انجام نشدن طرح طبقه بندی مشاغل معترض اعتراض کردند. در همین حال وبسایت انرژی پرس از خودکشی دو کارگر پیمانکاری پتروشیمی چوار ایلام خبر داده و نوشته که آنها به بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان منتقل شدند. این وبسایت گزارش داده این دو کارگر روز 30 آذر در پی اعلام اخراج دست جمعی کارگران این پتروشیمی از سوی مدیریت در داخل محوطه کارخانه خود را دار زدند. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا در گفتگو با روزنامه تلگراف گفت ایران به شکل کاملا بدخواهانه‌ای در منطقه و جهان نفوذ دارد و به گروه‌های نیابتیش در منطقه خاورمیانه برای ایجاد ناامنی کمک می‌کند. آقای کامرون در این گفتگو که روز یک شنبه منتشر شده ایران را متهم کرد به شبه نظامیان حوثی یمن برای حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ، پهپاد، موشک و اطلاعات تاکتیکی ارائه می‌کند. او گروه افراطی حماس، حوثی‌های یمن و حزب الله لبنان را گروه‌های نیابتی ایران در منطقه توصیف کرد و گفت آنها در سطحی بسیار بالا در ایجاد خطر و ناامنی در جهان نقش دارند. روزنامه تلگراف همچنین گزارش کرد که وزیر خارجه بریتانیا روز جمعه بلندپایه‌ترین دیپلمات جمهوری اسلامی در این کشور را در ارتباط با افشای طرح ترور دو روزنامه‌نگار کنونی و پیشین شبکه ایران اینترنشنال احضار و به او تاکید کرده که چنین تهدیدهایی تحمل نخواهد شد. رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز شنبه بار دیگر از مردم ایران و مقامات ایرانی خواست برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری که حدود 2 ماه دیگر برگزار می شود به بهترین شکل آمادگی ایجاد کنند. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه ابتدا نظر وی را در مورد این سخنان رهبر جمهوری اسلامی جویا شده است.
صحبت های علی خامنه‌ای رو باید در زمینه و بستر کنونیش دید که انتخابات ثبت نامش دو مرحله‌ای شده. مرحله اولش رو ادعی ثبت نام کردن و هیئت‌های اجرایی اونها رو قلق و قمع کرد. یعنی حتی پزشکیان نماینده تبریز که بارها تایید شده، فکر میکنم برای اولین بار داره رد میشه، بارها عضو هیئت رئیسه مجلس بوده، عضو تایید حضرات هم بوده، اونم حتی حذفش کردن. بنابراین در اراده حکومت و اراده بیت ولی خامنه‌ای برای یک دستسازی و خالصسازی بنا به دلایلی که قابل بحثه هیچ تغییری ایجاد نشده. خامنه‌ای وقتی هم به رقابت و نمیدونم اینها دعوت میکنه، مخاطبش مردم و خودش و جریان خودشه. ما میتونیم مردم در دید خامنه‌ای هواداران خودش هستن و الان اصولگراها و ملایون و طیف اردوگاه و علی خامنه‌ای شدیداً با هم اختلاف دارن، به قول یکی از اصلاح طلبا دارن همدیگر رو تیکه پاره میکنن. بنابراین اونجایی که حرف از رقابت و نمیدونم مشارکت همه طیف و جریانات هست، زید خالص سازی، این یه مسئله، یعنی این بدیهی تردیدی درش نیست. مسئله دوم این هست که حالا ما همین کار رو میخوام بکنیم، همین اراده رو داریم، همین آش همین است که داریم میپذیم، ولی شما بیاید شرکت کنیم، این دیگه انشاءه، این دیگه فریبکاریه. یعنی علارغم این که ما این سیاست رو پیش ببریم، از اینجا به بعد دیگه زبان فریب فریبه. و این زبان فریب هم به نظر من میخواد حالا یه بخشی از عوام الناس رو تحریک بکنه و یه پوست موز هم زیر پای برخی اعتدالیون و اصلاح طلبای یا مرتب یا وسط باز بیاندازه. و این مغالطه هم دارن میکنن که اگر صندوق رأی و انتخابات رو نپذیریم پس یعنی جنگ چریکی، یعنی خیابان، یعنی مبارزه مسلحانه. و این دوگانه و مغالطه‌ای که دارن درست میکنن برای فریب یا برای دادن یک دستاویز برای اون مرددها و فرصت طلبها و شرکت در انتخابات. سری جنگ‌های روانی هم آغاز کردن که مثلا بهزاد نبوی به جبهه اصلاحات برگشت، آذر منصوری که نماینده تحریمی‌ها بود و به حاشیه میخوان بزنن، وقتی که مثلا بهزاد نبوی اصلا خارج نشده بود برگرد، آذر منصوری خب بالاخره جزء جریان تحریمی انتخابات هست و بدنه جریان اصلاح طلب هم خواهان عدم شرکت هستند و اینها فشار میارن و بالاییان جرات ندارن برن تو انتخابات و خودشون هم میدونن که نوع آبروریزی براشون هست.
به هر حال ما در طول 2-3 سال اخیر شاهد این هستیم که در میزان مشارکت مردم در انتخابات خیلی اتفاق کاهشی رخ داده، یعنی واقعا کمتر دارن شرکت میکنن نسبت به چندین انتخابات قبلتر از اون. الان هم با توجه به این وضعیت بد اقتصادی که هستش، با توجه به اینکه حکومت صدای مردم رو نخواست بشنوه در اعتراضاتی که اخیراً رخ داد، فکر میکنید حکومت واقعا چه راه دیگه‌ای غیر از این گونه حرفای رهبرش میتونه داشته باشه برای اینکه احیانا مشارکت رو زیاد بکنه؟
خود مردم که به اصطلاح تکلیفشون معلومه و عبور کردن. مردم ایران هم مردم هوشیاری هستند و هم مردم صبور. 20 چند سال به خامنه‌ای و جمهوری اسلامی فرصت دادن که شاید از طریق صندوق رأی بتونن تغییری در زندگیشون به وجود بیارن که نشد. و الان حتی خود اصولگراها یا بعضی تیپای معتدل مثل علی مطهری و بعضا خود اصولگراها هم معترفن که اصلا مشکل اصلی این که مردم شرکت نمی‌کنن در انتخابات. اینو امثال با هنر هم گفتن یا تیپای شبیه با هنر. بنابراین مردم اصلا الان انتخابات مسئله شون نیست، بی اعتماد و بی امید هستن. باهوش بودن، رصد کردن و با صبوری آمدن و این فرصت رو طی کردن. حالا از عرصه خیابان استفاده میکنن و خیابان هم دارن باهوش و با صبوری دارن این مسیر رو ادامه میدن و این که فقط کف خیابان به دست میاد حق نیست، صدای وجدان جمعی است. بنابراین خامنه‌ای جز تبلیغات و شانتاج و فریبکاری راه دیگری نداره. حالا چون قدرت یه دست شده، یه امکان هم هست که خوب یه مقدار دستکاری آرا رو بیشتر بکنن. اما در عین حال یک مسئله هست که میدونن که شیب مشروعیت ظاهری حکومت تو چند انتخابات اخیر نزولی بوده. رئیسی با حداقل آرا توی این 40 ساله به ریاست جمهوری منصوبش کردن، بنابراین یه حراسی هم از اون دارن. بنابراین به گمان من از یه طرف سعی میکنن با تبلیغات و شانتاژ و از طرف دیگه احتمالاً دستکاری در آرا یه مقدار حفظ آبرو برای نظام بکنن.
گفتگویی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، در مورد گفته های علی خامنه‌ای که گفته است باید در انتخابات شرکت کنند همه. میرسیم به یک گزارش دیگر. سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری گیلان روز شنبه از آتش گرفتن بیش از 2000 متر مربع از علفزارهای تالش، شفت و لنگرود بر اثر وزش باد خبر داد. در گفتگو با منصور سهرابی، کارشناس اقلیمی و محیط زیست، در مورد دلایل احتمالی آتش سوزی ها در ایران پرسیدم.
ببینید، برای این که یک جنگلی آتش بگیره، خب عامل آتشزا باید وجود داشته باشه، اکسیژن باید وجود داشته باشه و در حقیقت اون حریقی که باید ایجاد بشه. خب در جنگل های شمال در این فصل دو تا دلیل عمده میتونه داشته باشه. یکیش اینه که گاهم میبینید شرایط یه طوریه که رعد و برق های شدیدی ایجاد میشه و این میتونه باعث آتش سوزی بشه در جایی که لاش برگ و به هر حال بوته هایی وجود دارن که میتونن خیلی سریع آتش بگیرن و مسئله دیگه هم عامل انسانی هست. البته اگر دو دسته بکنیم، باز هوای گرم هم گاهن ممکنه این وضعیت رو به وجود بیاره، ولی آنچه که در ایران و در جنگل‌های شمال هم روی میده اساساً بر اساس گفته مقامات مسئول جمهوری اسلامی 90% آتش سوزی عامل انسانی هست که باعثش میشه و متاسفانه اطفای حریق آنچنانی هم که باید صورت بگیره خیلی دیر انجام میشه و این منجر به خسارت میشه. در حقیقت با خسارتی هم که ما در جنگل ها میبینیم وضعیت ممکنه به حالت قبل برنگرده و اکوسیستم ها به شدت تغییر پیدا میکنن و عواقب محیط زیستی بسیار بدی رو در پی خواهد داشت.
در سالهای اخیر همواره ما شاهد خبرهای آتش سوزی در چهار گوشه ایران هستیم که جنگل های بسیار با ارزش و ما قبل تاریخی هستن که آتش میگیرن و خسارت های خیلی هنگفتی رو به بار میارن. چرا اساسا این اتفاق به این تعداد میفته در ایران؟
ببینید، مدیریت جنگل ها فارغ از مدیریت سرزمینی در ایران نیست. یعنی شما نمیتونید یک مدیریت فشل سرزمینی برای کل مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، تجاری، کشاورزی و غیره و ذلک داشته باشید ولی انتظار داشته باشید که مدیریت جنگل به صورت درست انجام بشه. متاسفانه جمهوری اسلامی مدیریت و سبکی که داره به کار میگیره یک سبک تخریبی هست. مسئله جنگل هم باید مانیتورینگ بشه، پایش بشه. امروز تجهیزات بسیار زیادی وجود داره که میشه بلافاصله تشخیص داد که کدوم نقطه تا آتیش گرفته با توجه به تصاویر ماهواره‌ای، با توجه به رادارها و بلافاصله برای اطفای حریق اقدام کرد. حتی میتونن از ناوگان هوایی هم استفاده بکنن. بسیاری از کشورها این کار رو انجام میدن ولی برای جمهوری اسلامی اساسا مهم نیست این قضایا و تو این بخش ها متاسفانه سرمایه گذاری خوبی نشده. حالا در جنگل های شمال به نوعی، در جنگل های زاگرس بدتر و گاهن میبینیم هفته ها در آتیش میسوزن ولی مقامات مسئول اقدام نمی کنند. اگر مردمان محلی هم اقدام می کنند بعدها با مشکل مواجه میشن و حتی ما شاهد پرونده های امنیتی هم برای کسایی بوده این که به نوعی خواستند یک مشارکت جمعی ایجاد بکنند برای اطفای حریق. در بعضی مکان ها هم مخصوصا در زاگرس شمالی هم بارها شاهد توپ باران و در واقع آتش سوزی عمدی از سوی نهادهای دولتی هستیم به بهانه حضور احزابی که مخالف نظام جمهوری اسلامی هستند، طبیعت و سرزمین و جنگل و مراتع و نابود میکنند که به جای آن که میبایست پایش بکنند و از تخریب جلوگیری بکنند.
وقتی جنگلی آتش میگیره چقدر طول میکشه که این جنگل ترمیم بشه؟
این بستگی به روند تکاملی اون جنگل داره، پوشش گیاهی که وجود داره و حجم و گسترش آتش چجوری بوده، یعنی چه میزان از اون جنگل ها آتش گرفته، آیا شاخه های جوان هم از بین رفتن، آیا اون جنگل به طور کامل آتش گرفته یا اینکه فقط به صورت نقطه‌ای یا لکه‌ای یه جاهایی آتش گرفته، اینکه اون هم باز بستگی به مدیریت جنگل داره که شما اجازه بدید اون جنگل اون مکانیسم های هموستیزیس خودش رو که خود تنظیم هست و تنظیم بکنه و بخواد خودش رو احیا بکنه. ولی آنچه که ما در ایران شاهدش هستیم عرض کردم چون مدیریت تخریبی هست و به صورت درست و متوازن مدیریت نمیشه، آتش سوزی که صورت میگیره گاهن حتی در بعضی از مناطق زاگرس بنده شاهد بودم که دیگه هرگز اونجا جنگلی به وجود نیومده و فرصتی برای شاخه‌های جوان وجود نداشته و جنگلی که یک مسیر چندین هزار ساله از لحاظ تواری و تکامل طبیعی رو طی کرده که یک منطقه تبدیل به جنگل شده، یعنی یک جنگل طبیعی رو عرض می‌کنم، جنگل مصنوعی، چون کارکرد دو تاشون یکی نیست. یعنی شما نمیتونید با یک جنگل مصنوعی جایگزین یک جنگل طبیعی بکنید. آنچه که در یک جنگل طبیعی روی میده منجر به خسارت میشه در واقع توالی و عکس میکنه، یعنی به جای اینکه یک روند رو به جلو داشته باشه روند رو به عقب رو خواهد داشت و میتونه حتی روند و مسیر رو تغییر بده، چنان تغییر بده که تنوع زیستی هم تغییر پیدا بکنه که این مسئله است که اکولوژیست ها خیلی همیشه روش مانور میدن و براشون خیلی مهم هست که ما جلوگیری بکنیم از آتش سوزی چون خسارت محیط زیستی اون غیر قابل شمارش یا عدد دادن هست. حتی به صورت دلاری یا به صورت مادی هم اگر حساب بکنید شاید میلیارد ها میلیارد دلار خسارت ایجاد بکنه.
با گفتگو با منصور سهرابی، کارشناس اقلیمی و محیط زیست، در مورد دلایل احتمالی آتش سوزی جنگل ها در ایران میرسیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا. بخش بعدی خبرها ساعت 16.